جلسه 12 درس فقه پول استاد متولی امامی با عنوان سایر ایده های بانکداری، 4 تیر ماه 1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله آل الله و لعنت الله علی اعدائهم الی یوم لقاء الله. هدیه روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها، شهدای دشت کربلا و سلامتی حضرت ولی عصر، ارواح نافدا، همه با هم صلواتی میفرستیم. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد و آل محمد. وهدنی لمختلف فیه من الحق باذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. ما تا این جلسه که جلسه 12 هست به یاری خدا بحثایی رو مطرح کردیم در حوزه نقد پول اعتباری و بانکداری ذخیره جزئی، حالا در حد بضاعتمون و توانی که داشتیم، و اون دال مرکزی و نقطه اصلی توجه ما به مسئله پتانسیل تورمی بود که پول اعتباری ایجاد میکرد. هرچند پول اعتباری فقط نقد ما به پول اعتباری مسئله تورم نیست، بحث شکاف طبقاتی و عنوان های دیگه مثل موانع اجرای احکام و بحث های دیگه کردی مثل سلطه کفار بر مؤمنین و اینها که گذشت. الان هم که میدونید دوباره تورم تو اروپا و امریکا گرم شده، راه افتاده، و اینایی که ادعا میکردن که ما تورم حل شده و دیگه مسئله تورم در اقتصاد مدرن دیگه مسئله نیست، بریم سراغ نقدای شما عملا صالب انتفاع موضوعه، این حرف درست نیست. یعنی نشون داد که تورم بر میگرده تو پول اعتباری، تورم ها بر میگرده، اینجوری نیست. مثل اینکه شما زمینه رو بر نداری. حالا ببخشید من این مثال میزنم، مثل اینکه مثلا شما بیایید یه نفری ببخشید اسهال مثلا داره یا رانش داره، و به جای اینکه تغذیهش رو درست کنی قرص ضد اسهال مثلا بهش میدی. این سیاست گذاری های پولی و نمیدونم این بحث های هدایت نقدینگی از جنس اون قرص است. حالا تو ایران که از همه قرص هم نمیدیم، پشتش رو میدوزیم. یعنی به جای اینکه بیایم مثلا مسئله رو، ولی اگه شما بیایی تغذیه رو عوض کنی، این شکل ورود و خروجه این مواد غذایی رو به نوع دیگه ای، نظام تغذیهش رو عوض کنی، دیگه مواجه نیستی با اون بیماری و با اون مشکل. حالا ممکنه یه مدتی با قرص اینا حفظ میکنی، ولی بالاخره چون تغذیه خرابه آخر این حالش خوب نمیشه، به هم میریزه. پول اعتباری هم اینطوریه دیگه. پول اعتباری اصلا پتانسیل تورم داره چون خلق پول توشه، واسه نیاز خلق پول میکنه. خلق پول هم لزوما انقدر دقیق نیست که همیشه دیگه چند دهه بتونه خودشو هماهنگ با آخرش، این پتانسیل تورمی وجود داره. بحران تمدنی که در ایران وجود داره همون قرص هم ما به زور نمیتونیم تجویز کنیم، مشکل داریم، دولت‌های مختلف اومدن تجربه کرد. خب ما پس بحث بانکداری ذخیره جزئی رو صحبت کردیم و عرض کردیم که نمیتونه مشروع باشه، نه انسانیه، نه عادلانه و انسانیه، نه اسلامیه و هماهنگ با اهداف شارعه. و اگر میبینیم که این قضیه داره جریان پیدا میکنه و تکرار میشه، به دلیل اون سلطه تمدنی پول اعتباریه و بانکداری است که در 90 سال اخیر، در سده اخیر بر جامعه ایرانی مسلط شده، و ما باید به فکر جایگزین ها باشیم. حالا جایگزین هایی که در علم اقتصاد پیشنهاد شده جایگزین های متنوعی هست. اون لب بحث رو من عرض میکنم، نمیخوام وارد ریز مسائل بشم، چون اصلا بحث ما بحث اقتصادی به اون معنا نیست، بیشتر بحث پوله و اونم منظر فقهی به پوله. جایگزین هایی که مطرح شده، اون دو تا نکته اساسی، ببینید من اولا دستبندی هامون عرض کردم دیگه، بگم ما گفتیم پول اعتباری در تاریخ یکی به شکل حواله های کاغذی بوده یا اسناد بدهی، که این حواله ها حوالاییست که شرعیه، مشکل نداره. من به شما یه حواله میدم، میگم برو انبار 10 تا لیوان بگی برو، پولش هم شما دادی. این حواله حواله ای نیست که مثلا من بگم چیه، مثل پول خلق پول اعتبار جدیده، نه، یه خلق میشه محو میشه. این یه حواله، مثل چکای امروزی، چک میکشن میدن به شما میدن، این چک پاس که شد محو شده، از اقتصاد خارج شده. پس این شرعیه. پول اعتباری با پشوانه طلا و نقره، مثل انبارداری های پول، مثل همین قبضای پارکینگ، اینا یه اعتباریه، ولی پشوانش یه ماشینی، یه طلایی، یه قبضیه که پشوانه مالی داره. اینم میتونه شرعی باشه، نبشه که بانکداری ذخیره جزئی، چون این نماینده یک مال و یک ثروت و یک دارایی است. نوع سوم پول اعتباریه بدون پشوانه است که در قالب بانکداری ذخیره جزئی الان مرسومه در جهان، که عرض کردیم احکام شرعیشو و بحثشو در حد بضاعتمون بیان کردیم. میمونه دو نوع دیگه، یکی شکل پول خصوصیه که پول رقابت پولهای خصوصی، هیئت‌های پولی و اینها، که در واقع بحثش اینه که ما پول دستوری رو، انحصاری رو کنار بگذاریم، به پولای خصوصی احترام بذاریم. این یکی از جایگزین‌هایی است که امروزه مطرح میشه در قبال پول اعتباری در قالب بانکداری ذخیره جزئی. و یکی دیگه هم پول اعتباری در قالب بانکداری ذخیره کامل، که این دوتا رو انشالله امروز بحث کنیم و خیلی مختصر بریم سراغ ادله ایجابی پول طلا. دیگه از بحثای سلبی خارج بشیم، بحثای ایجابی پول طلا رو مطرح کنیم. خب ببینید، ما اولا بانکداری ذخیره کامل بگیم، بعد بریم سراغ پول خصوصی. اقتصاددانی مثل فیشر و توبین و فریدمن و اینها معتقدن به بانکداری ذخیره کامل. بانکداری ذخیره کامل چیه؟ دو تا شأن اساسی رو از هم جدا میکنه در بانک. میگه ما یه شأن، بانک‌ها یه شأنی دارن، انبارداری پول. یعنی من میرم پول میذارم داخل بانک، مثل انبار پولمو نگه داره، هر وقتم خواستم پولمو بهم برگردونه. تو اینجا بانک دخل و تصرفی نکنه. این بانکداری ذخیره کامله ها. یه شأن دیگه وامدهی و اعطای اعتباره که این نباید با اون یکی قاطی بشه. شأن اول انبارداری پول، شأن دوم وامدهی و اعطای اعتباره. در قسمت اول یعنی انبارداری پول، بانک ها حق دخالت و دستکاری در اموال مردم رو ندارن. در قسمت دوم بانک ها چیکار میکنن؟ کسایی که میخوان سپرده گذاری کنن پولشون رو میگیرن، واسطه گری میکنن، پول از مثلا فلانی میگیره، سرمایه گذار میگیره میده به عامل. از این بابت بانک ها عملا خلق پولی نخواهند داشت، پولم پول اعتباریه. یه مثلا یه حجم پولی در جامعه وجود داره، طبق همین حجم پول یه عده پولشون رو میخوان ذخیره کنن، میذارن داخل بانک. حالا با یه مبلغی که بانک از اینا میگیره تا پولشون رو نگه داره و اینها، نرخ بهره مثلا مشخص اندکی پول نگه میداره، بعدش هم هر وقت خواست بهش بر میگردن. بخش وامدهی که بخش در واقع سرمایه گذاری و اینها، این اونجا هم بانک حق خلق پول نداره. همون تلقی که الان خیلی از علما، خیلی از حتی متدینین، خیلی از عرف از بانک داره اینه ها. میگه بانک فکر میکنن، مردم، علما، خیلی از متدینین فکر میکنن که بانک امروز پول از سرمایه دار میگیره میده به عامل. این اتفاق الان نمیفته، ولی تو بانک داری ذخیره کامل به دنبال اینه. طرفداران بانکداری ذخیره کامل مدعین که این اتفاق باعث میشه چی بشه؟ خلق پول جوش توقف بشه، ظرفیت های تورمی، پتانسیل های تورمی از بین بره، و عملا شما در یک شرایط جامعه بانکداری بدون خلق پول و یک شرایط اقتصادی سالم تری قرار. مزایاش چیه؟ یکی اینکه خلق پول خب نسبتاً کنترل میشه دیگه، یعنی شما عملاً اگر ملتزم به این شرایط بانکداری ذخیره کامل باشیم خلق پول کنترل میشه، منصفانه تره، یعنی عملاً شما پولی که داخل بانک میذاری میدونی این داخل بانک محفوظه، ازش هم خلق پول نمیشه، اون بخش سرمایه‌گذاریش هم که واسطه وجوه دیگه، پول از این میگیره میده به سرمایه‌گذار. این خیلی خلاصه بود عرض کردم که بانکداری ذخیره کامل یه نقش اساسیش در تولید میشه واسطه وجوه. شما مثلا این مبلغ پول داریم میذاری داخل بانک برای سرمایه گذاری، منم تشخیص میدم سرمایه گذارها کیا هستن، ببخشید کارخونه ها، عامل، تولید کننده ها کیا هستن، پول به اونها میرسن. نقد ما به این روش بانکداری، بله این منصفانه تره، یعنی اگر در شرایط ایران بشه بانکداری ذخیره کامل رو ایجاد کرد که ما معتقدیم به دلیل شرایط پولی موجود در کشور این ممکن نیست، این ممکن نیست، حالا دلیلایی دارم که بعد میتونیم روش بحث کنیم، اما برفرض که بتونیم یه بانک این مدلی داشته باشیم، بانکداری ذخیره کامل داشته باشیم، نقدهایی دوباره بهش وارده از پایگاه فی. یکی نقض عدالت. بانک ها، ببین رویه بانک ها اینه، بانک ها به کسایی وام میدن، به کسایی اعتبار میدن که تضمین قوی بیارن. یعنی من اگه الان به عنوان یک شخص بنام از بانک درخواست وام مثلا 1000 میلیاردی کنم به من پول نمیدن، پول به من تخصیص نمیدن، میگن یه زمینی، خونه، یه چیزی تو رهن بانک بگذار تو بهت وام بدیم. عملا پول ها به سمت من قله های ثروت میره، یعنی اون شکاف طبقاتی باز هم تقویت میشه، یعنی تخصیص منابع هنوز به شکل بانکداری قبلی وجود داره. و این چه اتفاقی میفته؟ اتفاقش اینه که سفته بازی باز هم رونق داره، بانک ها میان به جاهایی پول میدن که تضمین قوی دارن، مثلا طرف میاد کارخونه رو تو رهن بانک میذاره، خونهش رو تو رهن بانک میذاره، وام میگیره، بانک هم دیگه حالا دنبال این نیست که این کجا میره این پول، که این پول رو داده به این، اون دنبال سودشه، بازم اون نقض عدالت سر جاشه. این عملا بازم تخصیص اعتبارها در شرایط پول اعتباری به سمت جاهایی میره که تضمین قویه رو، اون قله های ثروت بازم منابع رو جمع میکنن، منابع رو که جمع کردن بازم سفته بازی رونق داره، قدرت داره، اون شکاف طبقاتی بازم تقویت میشه. نقد دیگه‌ای که به این مورد وارده، عدم هماهنگی ساختار زمان بدهی ها و دارایی هاست. مثلا من پول گذاشتم بانک یک سال، 100 میلیون گذاشتم تو بانک ملی، فرض کنیم ذخیره کامله، گفتم آقا من خب تو تولید مثلا هزینه کنم، هدایت نقدینگی کنم، 100 میلیون گذاشتم تو بانک ملی، توجه می‌فهمم، بانک ملی میاد این پولو میده، بر فرض بده به تولید کننده، تولید کننده که تضمین قوی هم داشته باشه. تولید که اینجوری نیست که بگیم آقا تولیدو از ماه اول شروع کن، برو جلو ماه 11 دیگه جمعش کن و سوداشو بده و میخوایم، ممکنه من سر سال بخوام پولمو برگردونم. عملا اون نقدی که به بانکداری ذخیره جزئی بود به اینجا وارد نگه، یعنی اگه همه سرمایه گذارا و سپرده گذارا یک دفعه بگن آقا پول ما رو بده، بانک توان پرداختشو نداره، چون سپرده به افراد مختلف دیگه، تولید کننده تا بیاد را بیفته کارش انجام بده، نمیدونم گاوداریش ممکنه 2-3 سال طول بکشه تا به سود بیفته، به درآمد بیفته و اینها. بنابراین این ساختار زمان بدهی و دارایی بانک بازم تراز نمیشه. و این اما نقد مهمتری که ما اون دو نقد وارده، نقد مهمتر ما اینه که بازم این بستر خلق پول هنوز وجود داره. ببینید شما در شرایطی پول طلا بوده، کالا بوده، دولت‌ها خیانت کردن، به سمت پول اعتباری رفتن. ما بر فرضمونه که ولی فقیه حاکم اسلامی مراقبت میکنه از عیار پول و میزان پول و این مراقبت توسط دستگاه قضایی. حالا اگه پولو به ذاتن اعتباری قبول کنیم، در شرایط جنگ، شرایط بحران، الان بهانه جنگ اوکراینه، بهانه های مختلف وجود داره، بازم این بستر خلق پوله وجود داره و بازم به سمت این زمینه لیز خوردن به سمت تورم وجود داره. ببینید یکی از بحث‌های مهم فقه اسلامی تو بحث نهی از منکر بحث میکنه. حضرت امام خوب بحث کرده تو این حوزه، میفهمون که یه بار تو نهی از منکر میکنی، یعنی جلوی یک فسادی رو میگیری، یه بار از مقابله میکنی با زمینه های فساد. اینجا زمینه تورم، نقض مالکیت اشخاص، نقض حقوق اشخاص وجود داره. بنابراین تو نه تنها باید با تورم مبارزه کنی، با زمینه های تورم باید مبارزه کنی، باید اون تغذیه رو حل کنی. حالا هرچی هم قرص بهش بدیم اون حالش خوب نمیشه، امکان داره دوباره این پاش بلغزه، دوباره حالش بد بشه، دوباره به هم بریزه. بنابراین بانکداری ذخیره کامل بستر تمدنی خلق پول رو از بین نبرده، بازم پول اعتباری وجود داره. بگذاریم از این که بستر تمدنی اجرای احکام هم وجود نداره در بانکداری ذخیره کامل، یعنی بازم پول اعتباریه، بستری برای زکات وجود نداره، بستری برای اجرای حکم دیه وجود نداره و احکام دیگه ای که حالا در بحث ایجابی پول طلا عرض خواهیم کرد، اینجا نمیخوام بحث کنم. چون تو بانکداری ذخیره کامل دقت کنن دوستانا، غالب مواجهه ما با پول اعتباری توصیه‌ای خواهد بود. بانک حق نداری خلق پول کنی، درسته دیگه؟ توی شرایط پرداخت ها هم باید مراقبت کنی که وجوهی که شما دریافت میکنی به همون میزان سرمایه گذاری کن، حق خلق پول و خلق پول با نرخ بهره نداری. و تجربه نشون داده تو مطالعات تمدنی بحثه که بانک ها، ساختارهای تمدنی، نظامات اجتماعی با توصیه و نصیحت و اینا اصلاح نمیشن. چون چقدر ما نصیحت میکنن مراجع بزرگوار که آقا گرانی زیاده، فقر زیاده. اخیراً آیت الله مکارمی شیرازی حفظه الله ایشون چی گفتن؟ آقا معداد مردم از گرانی در اومد. دست شما در اومدید که چی کار کنیم؟ بستر تمدنی هست، حالا شما هرچی هم این نصیحت کنی یه بگه آقا مردم ناراحت عجب ناراحت. یعنی مسئله با نصیحت حل نمیشه، شما هنوز بستر تمدنی خلق پول و پول اعتباری رو بر نداشتی و هرچی هم به بانک بگی مواظب باش خلق پول نکنی، دیدین که شما از اول انقلاب همیشه میگن در این شرایط حساس این اتفاق افتاد. یعنی همیشه شرایط حساسه برای دولت مردان، همیشه بهانه هایی برای خلق پول وجود داره. یعنی اون موقعی که سکه بوده 3500 تومان شرایط حساس بوده، مقطع تاریخی حساسی بوده. الان هم که مثلا سکه 16 هنوز هم مقطع تاریخی حساسه. یعنی همیشه دولت مردان خودشون رو در بحران میبینن و شما یک ابزاری برای نقض مالکیت مردم و تصرف در اموال مردم، حقوق مردم در اختیار افراد قرار دارید، به خصوص که بانک مرکزیه، بر اساس ولی فقیه رسالت متفاوته، طبق عدالت و طبق انسانیت و اینها میخواد. وقتی سیستم بانکیه، عملا نظام چرخش پول در دست یه عده خاصه، تخصیص منابع به سمت خاصی میره و اون بستر عملا در بانکداری ذخیره کامل برداشته نشده. این جمله میزس جمله جالبی 1951 گفته. ببینید میگه که استاندارد طلای کلاسیک یا ارتودکس، اینا به طلای استاندارد طلا گفتن، طلای ارتودکس، چون مسیحی های ارتودکس و مسیحی های سنتی معتقد به طلای پول طلا بودن و هنوز هم هستن. یعنی کشیش ها و مسیحی های متدین در غرب معتقدن پول باید طلا باشه، شعار پول سالم دارن مسیحی ها، لذا معتقدن پول اعتباری نقض مالکیت اشخاص کرده، ظلم مردمه در مقابل پول سالم پول ظالم رو مطرح کردم. میگه طلای استاندارد طلای کلاسیک یا ارتودکس تنها مانع واقعا مؤثر در مقابل قدرت دولت در متورم کردن پول است. بدون چنین مانعی میتوان همه تضمین‌های دیگر در قانون رو بی اثر و بی ثمر دانست. بالاخره میدونی شما یه بار میگه چرا این کاری کردیم؟ یه حالا دیگه جنگ بود دیگه. خب چرا خلق پول کردیم؟ میگه مثلا اونجا خوشسالی شد دیگه. میگه چرا خلق پول؟ هر روز بهانه‌هایی وجود داره و اقتصاد دانان کلاسیک خیلیشون معتقدن که تو باید این مانع جدی اینه که خود کالای طلا بیاد به میدان و پول بشه تا دیگه دستا خالی بشه، دولت بیفته دنبال تولید واقعی، تولید ثروت واقعی. یعنی تا وقتی این ابزار خلق پول وجود داره هر روز بهانه‌ای برای خلق پول وجود داره. یه رو تحریممون کردن، آقا ما که 40 سال تحریم، یه رو جنگ، یه رو تحریم، یه رو جنگ سوریه، یه رو جنگ عراق، یه روز نمیدونم مجلس رو بهش حمله تروریستی شده، هر روز بهانه‌ای هست که ما هی خلق پول کنیم بگیم. حالا می‌خوام پهپاد درست کنیم، حالا می‌خوام موشک درست کنیم. اینا تازه چیز خوبشه، یعنی چیزایی است که برای حفظ امنیت ماست. بهانه‌های دیگه که دیگه واویلاست، یعنی بهانه‌های دیگه که اصلا خرجای دولت که دیگه هیچ. نکته دیگه هم که در بانکداری ذخیره کامل میتونیم بحث کنیم، اصلا پول اعتباری ایجاد شد برای خلق پول. یعنی اصلا پول اعتباری ایجاد کردن که بتونن تخصیص منابع بدن، که چه کار کنن؟ که این تخصیص ثروت و تخصیص منابع به دست یه آدمای خاصی باشه، یعنی ثروت شما رو کم کنن مثلا بدن دست یه عده آدم خاص که اونا سیاست‌های خاصی رو دنبال کنن. اصلا ببینید ذات این پول، هدف این پول، غایت این پول ایجاد شد برای چنین کاری. تو داری غایتش رو می‌گیری، بر فرض که بتونی بگیری، بر فرض خب اصلا وقتی گرفته خب چرا اصلا این پول باید باشه؟ مثل اینکه ما بگیم آقا ولایت فقیه باشد ولی کار اجتهادی و فقهی نکن، موضوع ولایت همش کن. ولایت فقیه باید بر اساس فقه عمل کنه، چون غایت ولایت فقیه اینه که در منصب حاکمیت قرار بگیره، مدیریت فقهی کنه جامعه رو. و وقتی شما این فقه رو ازش بگیری انگار همه ارزش وجودی اون منصبش رو گرفتی، اون جایگاهش رو گرفتی. خلق پول هم اینجوری، حالا مثال شاید مناسبی نباشه ولی خلق پول هم اینجوری، غایتش تو بانکداری ذخیره کامل و غایتش داری میگیری، خب خود کالا رو میدان بیار که اون بستر خلق پول رو برداری. بنابراین بانکداری ذخیره کامل یه گونه ای داره اون واقعیت پول اعتباری رو از بین میبره. از شوک نیکسون به این طرف هم دیگه دولت ها همه عادت کردن به خلق پول های بدون پشتوانه. اگه میخوای این جلوی این قصه گرفته بشه برگردیم به استاندارد طلای کلاسیک، به ارتودکس به تعبیره. خب این نقدایی بود که به خیلی خلاصه بانک ذخیره کامل عرض کردیم. ما معتقدیم یک امر تخیلیه، مثل اون طراحی که داخل اتاق میچینیم میکشیم میگیم باید اینجوری شود، باید اونجوری شود. اون چیزی که واقعیت اجتماعی در شرایط ایران بانکداری ذخیره کامل ممکن نیست. نه بانک‌ها به شما اجازه میدن، نه پول اعتباری انقدر به تعبیر بله منگر یه انقدر هوس برانگیزه برای دولت‌ها که هیچ وقت دست از خلق پول بر نمی‌دارن. یه شوخی، شما هزاران هزار میلیارد رو شما می‌گید چاپ نکنی ها. همچین وسوسه برانگیزه که این در حد یه تخیل توصیه است، یک نصیحته که خلق پول نکن و بانکداری ذخیره کامل داشته باش. بنابراین واقعی نیست، ممکن نیست، شدنی نیست و بستر لغزش رو زیاد داره. تو فقه هم هست دیگه، خیلی جاها بستر لغزش رو خودش رو حرام میدونن. خود دستگاه ریسیور ماهواره که حرام نیست که، ولی چون بستر لغزش خیلی از اتفاقات، خیلی از انحرافات فکری، خیلی از چیزاست، میگن آقا این تو خونه نباشه. خب چیه مثلا این ساختنش حروم بود یا مثلا سیماش یه جوری بست شده که حرومه؟ نه، دستگاهش شکل خاصیه؟ نه، این بستر یه لغزشیه. کنار هم بودن زن و مرد در یک اتاق، زن و مرد نامحرم در اتاق کراهت داره، ممنوعه. خیلی جا علما اشکال میدونن. چرا؟ چون بستر لغزشه. حالا بعضی علما که اصلا بعضی از آقایون علما حتی مثلا کنار هم خوابیدن دو تا مرد رو زیر یه پتو مثلا میگن آقا این بستر لغزشه. این چیزا هست دیگه. خب اینا از کجا اومده؟ میگه مثلا روایت خاص داره. میگه نه، بستر لغزش شما فعلتی داره، مثلا با هم کنار هم توی زیر یه پتو بخوابید. این حکم از کجا اومده؟ میگه این زمینه های یه لغزش هاییه. لزوما معنی نیست که حتما. حالا این که اصلا یه تاریخ داره، تاریخش تماما ظلمه، تاریخش تماما نقض مالکیت اشخاص و افراده، بازم میخوام تکرار کنم. بنابراین باکتری ذخیره کامل هم نمیتونه واقعی باشه، نمیتونه مورد تایید شرع باشه و نمیتونه اهدافش فقه اسلامی و شارع رو پیاده کنه. میریم سراغ پول خصوصی. پول خصوصی چی میگه؟ پول خصوصی اینا رویکرده آنارشیستیه، ضد دولتیه. اینا میگن آقا دولت ها عملا وجودشون مانع آزادی انسانه. رویکردهای لیبرالیه، رویکردهای لیبرالی فردگرایانه است. میگن انسان باید آزاد باشه، آزادی های حد اکثری، مگر اینکه آزادی من یه جایی آزادی تو رو نقض کنه. حالا اونجا خیلی محدوده. بذارید انسان ها آزاد باشن. من میخوام پول متا تولید کنم، تو پول مثلا سوها تولید کنیم، یکی پول رکن ملک تولید میکنه، اونم پول بانک ملی داره. میان با هم رقابت میکنه. تو رقابت پول هر کدوم از ماها قوی تر بود، مردم به سمت اون میرن. چیکار داری که پول دستوری؟ میگه پول دستوری، اینا فونهایی که اینو خوب توضیح داده دیگه، اینا میگن پول دستوری پولیست که انحصار ایجاد میکنه، ارزش هم پولای دیگر هم ممنوع کرده. عملا چیکار میکنه؟ رانتخاری میکنه، انحصار ایجاد میکنه، یه قله های ثروتی رو از طریق این رانت ها ایجاد میکنه. راست هم میگن، حرف درستیه. پول دستوری به این معنی که شما پول های دیگر رو ممنوع کنی خب و بعد خلق پول کنی جامعه رو دچار تورم کنی، مطلوب نیست. پول خصوصی میگه بیاین پول های افراد رو تو رقابت بندازیم. هر کسی یه مثلا یکی بیت کوین تولید کرده، یکی تتره، چیه اتره مثلا تولید، اون یکی پول متا، اون یکی پول چی، هر کسی یه پول تولید کنه. و از این بابت میگن آقا این پول عادلانه تره، انسانی تره. اینجوری نیست که توی انحصار ایجاد کنی، زور بگی بگی پول من با استفاده پول منم هر روز ارزش میشه. این چه زوریه تو من میگی؟ من میخوام پولی که دلم میخواد استفاده کنم. حالا با مبانی لیبرالیش من کاری ندارم، بحث میکنیم. با مبانی آرانشیستیش هم بحث میکنیم که اینا حاکمیت رو حد اقلی میدونن و در واقع نظم رو میگن باید خودجوش باشه، اجتماعی باشه، ما نباید دولتی نگاه کنیم به همه چیز. نقدی که ما به پول خصوصی داریم خیلی خلاصه عرض میکنم. اولا مثل قبلیه تقریبا ناشدنیه، ناممکنه. کدوم دولت حاضره که خودشو حذف کنه؟ تمام تاریخ دولت هاست، درسته؟ تاریخ دولت هاست. قانون مجرای اعمال زور دولته. قانون همیشه بوده. بنابراین هیچ جا پیدا نمی کنیم که هیچ دست از سر شما برداره بگه آقا تو آزاد، هیچ قانونی هم وجود نداره. همچی چیزی نیست. این کره ماه یه جایی یه منظومه دیگه پیدا کنید که چند نفر دور هم باشه، اونجا هم بازم یکی زور میگه، میاد قدرت دست میگیره، میگه من حاکمم. اجرا هم نکنی با نیروی نظامی و نیروی امنیتی خود برخورد میکنه. عملا یه چیز، یک خیال خوشه، یک خوابه، یک آرمان ناشدنی و ناممکنه که دولت بیاد تمام آزادی‌های شخصی رو شما بده و به پول‌های مختلف احترام بگذاره. هیچ وقت همچی چیزی ممکن نیست، در طول تاریخ هم نبوده و نخواهد شد. شما الان بیت کوین نگاه کنید چه نوسانی رو تو این چند وقت اخیر به خودش دید. یک دفعه ممکنه تمام سرمایه‌ت از دست بدی. چون ارزش ذاتی نداره و ارزش پول در اختیار افراد و دیگرانه و معلوم نیست چه سرنوشتی رو ایجاد خواهد کرد. یه جمله دیگه هم از میزس بخونم که حالا اون جملاتی است که برای کسایی که دنبال شاید مثال غربی میگردن ما که حرفمون تو منابع دینی هست، ولی حالا کسی میگه آقا اقتصاد بیم اقتصاد، اینا هم اقتصاد دانن دیگه. پول سالم، میزس خودش یک کشیش مسیحیه، میگه پول سالم هنوز به همان معنایی است که در قرن 19 هم بود، استاندارد طلا. حسن استاندارد طلا در این واقعیت خلاصه میشود که تعیین قدرت خرید واحدهای پولی رو از اقدامات دولت مستقل میکند. دولت نمیتونه توی پول افراد دخالت کنه. طلا رو خدا خلق کرده ارزش دست داره. قبل انقلاب هم طلا ارزش شد، بعد انقلاب ارزش داشت، تو دولت روحانی ارزش شد، دولت احمدی ارزش داشت، تو دولت هم ارزش داشت. کاری به دولت، یعنی ارزشش ذاتیه. مهیب ترین ابزار تزارهای اقتصادی از دست آنها خارج میکند. اصطلاح تزار اقتصادی جالبه، چی میگه؟ عملا یک ظلم شبکه‌ای داره میکنه پول اعتباری. طلا ایجاد تورم برای آنها غیر ممکن میشود. ببین ما هر خلاصه حرفمون تو کل این بحثا، پول اعتباری، پول خصوصی، بانکداری ذخیره کامل، بانکداری ذخیره جزئی، اینه که آقا این بستره هوس برانگیزه و دولت‌ها رو به خلق پول میندازه. هر چی هم تو عید قانون وضع کنی، هی تلاش کنی بانک رو کنترل کنی، هی تلاش کنی سر و ته خلق پول رو بزنی، آخرش در شرایطی واقع میشه که میبینم چه علمای بزرگوار مراجع میگن آقا الان ضرورت ما خلق پول کنیم، حفظ نظام متوقف بر خلق پول ماست. اگه حفظ نظام متوقفه، چون این بستره وجود داره، این زمینه وجود داره، این خطرناکه. خب این بحث ما تمام. حالا اگر نکته دوستان داشتن بگن یا نکته بعد جلسه گفتگو میکنه که ما پول اعتباری از نگاه سلبی و انتقادیمون معتقدیم که ظلم، نقض مالکیت محترم اشخاصه، عامل تسلط بیگانگانه، عامل بی‌اعتماد کردن مردم به ولایت فقیه و جمهوری اسلامی و نظام اسلامیه، نقض عدالته.
اون بانک ذخیره کامل قانون بانکداری به دلیل وارد سال 62 تقریبا داره همین میگه، یه بانک ذخیره کامل و اون موقع نرخ ذخیره قانونی تقریبا 100% بوده، حالا تو قانون ذکر نشده، ولی هر چی تاریخ رو نگاه کنید این 40 سال میان جلو سال به سال نرخ ذخیره اومده پایین تا الان رسیده زیر 10%.
زیر 10%. و جالبش اینه که من میخوام بگم تو همون سالی که قانون سال 62 که قانون تصویب میشه تا سال 63 ما 30% تورم داریم. یعنی عملا همون سالی که این تصویب میشه و الزامی بر هنوز تنور داغه، بازم ما نه خلق پول داریم و خلق نقدینگی داریم و عملا میگم یه قانونی است که یک نصیحتی است که مثل قانون سال 62 یک نصیحتی است که در تاخچه ها داره خاک میخوره و هنوز هم اون نویسندگانش و تصویب کنندگانش هنوز میگن آقا اون باید اجرا بشه. میگم تو مطالعات تمدنی ما به این نکته ها توجه کنیم. حضرت امام، از فاصله حضرت امام از کشف الاسرار تا کتاب ولایت فقیه، یعنی اون کتاب البی که بحث ولایت فقیه امام مطرح میکنه، امام تو کشف الاسرار داره نصیحت میکنه شاه رو. حضرت امام تو کتاب ولایت فقیه، یعنی تو اون کتاب کتاب البی کتاب ولایت فقیه، این نظر است که آقا نصیحت قصه حل میشه. تو کتاب کشف الاسرار میگه آقا تو شاهی، شاه جامعه اسلامی هستی، ملتزم باش به قوانین اسلامی، تو اگر ذل اللهی باید سایه خدا باشی، باید رعایت کنی، عدالت رعایت کنی، حقوق مردم رو رعایت کنی. تو ولایت فقیه امام به این نظر است که آقا باید نهادش تأسیس شه، بستر تمدنی اجرای احکام اسلامی و اسلام سیاسی باید ایجاد بشه، با نصیحت و توصیه و قانون نویسی و اینها به جایی نمیرسه، باید من اینو ایجاد کنم. من میخوام بگم این فاصله رو نگاه کنیم، این فاصله فاصله بانکداری ذخیره کامل و توصیه هایی است که جایگزین خلق پول تا خود پول طلا نظر میده باید یک نظام پولی جدید تأسیس بشه. خب این بحثای سلبی ما تمام، وارد بحثای ایجابی بشیم. ادله پول طلا، حالا اونم در حد بضاعتمون بحث میکنیم، امیدواریم که این سرنخی باشه برای بحثایی که انشالله کسان دیگه، خود حقیر، دوستان دیگه فرصت کنن آینده بیشتر بستش بدن، توسعش بدن، جلو ببرن. دلیل اولی که بر ضرورت پول طلا داریم ما، پس ببینید ما به این نتیجه رسیدیم که پول اعتباری شرایط خوبی نیست که جمهوری اسلامی توش بایسته، و با این پول اعتباریش جمهوری اسلامی ناتوان از برداشتن گام دوم انقلاب اسلامیه. در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی مقام معظم رهبری مطالباتی دارن که مطالبات مقام معظم رهبری تو شرایط پول اعتباری و بانکداری ذخیره جزئی ممکن نیست و باید از این شرایط عبور کنیم. حالا چگونه عبور کنیم؟ حرف ما اینه که باید بستر تمدنیش ایجاد بشه، که ما معتقدیم پول طلا بستر تمدنی، یه مانع قویه که ابزارهای هوس برانگیز نقض مالکیت محترم اشخاص رو از دولت و بانک ها و سرمایه‌داری و بانک های خصوصی اینها میگیره، اجازه نمیده که این همیشه به یک بهانه نقض مالکیت صورت بگیره. حالا این بستر تمدنی ما میخوایم بحث کنیم. بنابراین تفاوت بحث ما و سایر جایگزین هایی که الان داره تو دولت، خارج دولت، دانشگاه مطرح میشه اینه، اونا بیشتر تلاش میکنن یا با توصیه یا قانونگذاری یا محدودیت های نظارتی سعی کنن جلوی خلق پول و تورم رو بگیرن. ما حرفمون اینه که تا وقتی این ابزار وجود داره و تا وقتی این بستر تمدنی وجود داره، انقدر هوس برانگیز هست که در دولت اصلاحات، دولت بهار، دولت امید و دولت انقلابی همه اینها به این ابزار نقض مالکیت مردم و ابزار ظالمانه متوسل بشن تا بتونن سیاست‌هایشون، ولو سیاست‌های انقلابی هم باشه، دنبال کنن. این ابزار تا وقتی وجود داره، عرض کردم، هوس برانگیزه و اجازه نمیده که ما در شرایط واقعی عادلانه قرار بگیریم. خب اولین دلیل بر ضرورت پول طلا، ما به روایت زکات توجه میکنه. روایت زکات روایتی است که خیلی شفاف داره یه اهدافی رو برای جامعه مشخص میکنه، یه اهدافی رو برای نظام پولی جامعه مشخص میکنه، که اگه این روایت توجه کنیم باید تجدید نظر کنیم در مسئله نظام پولی خودمون. اولا یه روایتی که در واقع نماینده طایفه زیادی از روایاته، بخونم. عن ابي جعفر و ابي عبد الله عليهما السلام قالا فرض الله الزکات مع الصلاه في الاموال، خدا زکات رو در کنار نماز هر دو تا رو با هم تشریع کرد، واجب کرد. از این مدل روایات زیاد داریم. دارم میگم این نماینده از دسته زیاد از روایاتی که صلات و زکات رو در یک رتبه قرار داد. چقدر ما برای نماز اهمیت قائلیم، چقدر مهم میدونیم، ستون دین اهمیت داره، جایگاه مهمی در بندگی داره. میگه خداوند زکات رو با نماز با هم تشریع کرد و سنها رسول الله صلی الله علیه وسلم فی تسعت اشیاء. حالا تحلیل اینا رو بعد عرض خواهیم کرد. پیامبر، سنت پیامبر این بود که این زکات در 9 چیز باشه، تسعت اشیاء. و افا رسول الله اما سواهن، پیغمبر از غیر از این 9 تا زکات رو بخشید. یعنی این 9 تا مبنای زکاته، مبنای شرعی زکات. فالذهب والفضة والابل والبقر والغنم، طلا و نقره، شتر و گاو و گوسفند، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، 9 تا شد. گندم و جو و خورما و کشمش و افا اما سبازالک. خب زیاده، مدل این روایت زیاده. و از رسول الله از زکات فی تسعت اشیاء و افا اما سبازالک زیاده، این عبارت زیاد تکرار شده، افا اما سبازالک و افا اما سبازالک. این ما بقیه رو بخشیدیم. این نه تا محور معیشت و اقتصاد و زندگی اجتماعی مردمه، محور اقتصادی زندگی مردمه. طلا و نقره، گاو و گوسفند و شتر، گندم و جو، خورما و کشمش. خب اولا ما مقدمه اولمون این استش که اصلا زکات برای چی خداوند ایجاد کرده. قال صادق علیه السلام انما وضعت زکات اختبارا للاغنیا. امام صادق علیه السلام فرمودن زکات رو خداوند برای امتحان اغنیا قرار داد. یعنی دو وجه داره، یکی پولدارا امتحان بشن که پولو میدی یا نمیدی، و معونتن للفقرا، کمک به فقراست. پس یه طرف امتحان اغنیاست، یکم کمک به فقرا. ولو ان الناس ادو زکات من امواله، اگر مردم زکاتشون رو پرداخت میکردن چه اتفاق میفتاد؟ ما بقیه مسلمون فقیرن محتاجا. اگر مردم همه زکات رو پرداخت کنن، اصلا دیگه مسلمان فقیر محتاج در جامعه وجود نخواهد داشت. یعنی زکات برای رفع فقره، زکات برای اینه که فقر رو از جامعه ولست تغییر ما فرز الله له. خداوند اینو قرار داد که گرسنه سیر شه، اموال اغنیا بره دست فقرا. و ان الناس لما افتقروا ولا احتاجوا ولا جاءوا ولا عروا الا به ذنوب الاغنیا. مردم فقیر نمیشن، محتاج نمیشن، گرسنه نمیشن، عریان نمیشن الا به ذنوب الاغنیا، چون این زکات رو پرداخت نکردن. و حقیق علی الله تبارک و تعالی ان یمنع رحمته ممن منع حق الله من ماله. بر خداست که رحمتش رو از مانع زکات برداره. یعنی کسایی که مانع زکاتن، خداوند رحمتش رو ازشون دور میکنه. توجه میفهمم. و اقسم و قال و الذی خلق الخلق و بسط الرزق، به خداوندی که خلق رو آفرید و رزق رو توسعه داد. انه ما ضاع مال فی بر او بحر الا به ترک زکات، هیچ پولی از بین نمیره الا به ترک زکات. یعنی ترک زکات موجب میشه که هم جامعه فقیر شه، هم اتفاقات بدی برای اموال اغنیا بیفته. من قطعش کنم که و ما سید سید فی بحر او بحر او برن فی برن او بحرن الا به ترک تسبیح فی ذلک الیوم. همونطوری که هیچ ماهی صید نمیشه، هیچ پرنده ای صید نمیشه الا اینکه یه لحظه از ذکر خدا غافل میشه، هیچ مالی ضایع نمیشه الا اینکه به دلیل اینکه زکات جلوش گرفته شده. خب و این احب الناس الالله تعالی از خواهم کفا، محبوب ترین خدا کسیست که سخاوت به خرج در زکات. و از خناس من ادا زکات و ماله، زکات و ماله. سخی ترین مردم، بخشنده ترین مردم کسی که زکات مالش رو پرداخت کنه. بنابراین زکات برای رفع فقره. کسی که جلو مانع زکات باشه، رحمت رو از خودش دور میکنه. حالا در جامعه اسلامی هم نظام و جامعه و حکومتی که مانع زکات باشه، بستر اجرای زکات رو ایجاد نکنه، زکات رو از جامعه جمع کنه، رحمت از اون جامعه دور میشه، از اون نظام دور میشه، از اون حکومت دور میشه. فکر نکنیم زکات هم مالیاته. مالیات مدرن اولا زکات نیت میخواد، قصد قربت میخواد، بعد موارد مصرفش مشخصه، این پول از کجا گرفته میشه به کجا داده میشه، این مشخصه در فقه ما. مالیات مدرن برای جمع‌آوری پول از مردم برای تأمین مالی مقاصد دولته، مثلا میخواد توسعه جنگ بده، میخواد واکسن کرونا تولید کنه، حالا بخشیش معتقدیم مثبته بخشیش منفیه، مثلا دولت مردان هر تصمیم بگیرن تو باید پولتو بدی اون آقا میخواد تصمیم بگیره چیکار کنه، حالا باید خیابون کشی میکنه، نمیدونم پول میسازه، یه بارم هست مثلا میره مقاصد خودشو دنبال میکنه دیگه، مثلا برای مبارزه با کرونا مثلا خرج میکنه، یا مثلا ماسک تولید میکنه، حالا واکسن تولید میکنه یا چیزایی دیگه. الان آمریکا خیلی از مالیاتی که از مالیات تورمی و مالیات مستقیمش جمع میکنه خرج جنگ و بست و توسعه قدرت خودش میکنه، این که اسمش زکات نیست. کار تو دولت اسلامی هم همینه، مالیات ها ربطی به زکات نداره، زکات شرعی مستقیما میره دست فقیر میرسه یا در مصارف عمومی خرج میشه، موارد مصرفش معلومه، دریافتش هم معلومه. دولت الان به این انضباطی پولا رو خرج نمیکنه تو مالیات، کاری با مصارف شرعی زکات نداره، اون مقاصد خودش رو دنبال میکنه، حالا دولت روحانی باشه دولت احمدی نژاد باشه، بالاخره شما مالیات رو بدی ربطی به زکات نداره. علی ابن ابراهیم ان ابی ان حماد ابن عیسی ان زراره و محمد ابن مسلم قال قلتو فان لم، روایت مفصل آخرشو من عرض میکنم، فان لم تسعهم الصدقات، میگه اگر امام صادق علیه السلام فرمود پرداخت زکات موجب رفع فقر، زراره میگه که محمد ابن مسلم و زراره نقل کردن که میگه، ما گفتیم که بالاخره نقل روایت اینه، میگه اگر کافی نبود این پولا چی؟ فقال امام صادق علیه السلام فرمودن ان الله فرض للفقراء في مال الاغنياء ما يسعهم، به میزانی قرار داد که کافیه، ولو علم ان ذلك لا يسعهم لزادهم، خداوند میدونه که چه میزان کافیه، چون به همین میزان نصاب شرعی زکات پرداخت کنی کافیه برای رفع فقر جامعه. انهم لم يؤتوا من قبل فریضه الله ولكن اوتوا من منعهم حقهم الا من فرض الله لهم ولو ان الناس ادوا حقوقهم لكان عايشين بخير، اگه مردم حقوق مالیشون رو پرداخت کرده بودن زکات مردم راحت زندگی میکردن. لباس زکات مفصله دیگه، مثلا میگه فقیری که خرج سالش نداره، مسئله 1944 کتاب فقهی من از بحث آی سیستانیشون مفصل بود ازشون آوردم، علمای دیگه هم همین بحث میکنن، حتی اگه تو خونه داشته باشی ماشین داشته باشی و ضروری زندگیته ولی پول نداری مصرف کنی، از زکات باید بهش تعلق بگیره. حتی تو بعضی از منابع روایات هستش که طرف توی جامعه زندگی میکنه که خادم و خدمتکار تو خونه ضروریه، میگه پول بدی از زکات بده بره خدمتکار بگیره تو خونش کار کنه، این زکات یه همچین هدفی رو توجه، یعنی کاملا یک زندگی مرفه، نه معنی مصرف گرایی مدرن، معنی یک زندگی متعادل کامل. لذا مثلا آیت الله سیستانی فهم فقیری که خرج سال خود و عیالش رو ندارد، اگر خانه ای دارد که ملک اوست و در آن نشسته یا وسیله سواری دارد، چنانچه بدون اینها نتواند زندگی کند، اگرچه برای حفظ آبرویش باشد میتواند زکات بگیرد، و همچنین از اساس خانه و ظرف و لباس تابستانی و زمستانی و چیزهایی که به آنها احتیاج دارد، لباس همه چی داره، کوچه‌وار داره، همه چی منظم، همه چی مرتب، پول نداره، این زکاتش بده. کسی که بدهکار است نمیتواند بدهی خود را بدهد، اگرچه مخارج سال خود را داشته باشد میتواند برای دادن قرض خود زکات بگیرد. یعنی حتی مخارج داری ولی بیشتر نداری، نمیتونی بدهیت پرداخت، میتونی زکات بگیری. مسافری که خرجی او تموم شده یا وسیله نقلیه‌اش از کار افتاده، تو سفری تو شهرت هم پول داری، حالا شرایط کارت به کارت و پول اینا نیست، میتونی اونجا زکات بگیری. این زکات که شرایط کار را بندازه، در شرایط جامعه از یک شرایط فقر خارج بشه بیاد به یک شرایط نرمال و متعادل برسه. اینم جالبه. پدر میتواند از زکات برای پسر فقیرش زن بگیرد و همچنین پسر میتواند نسبت پدر برای پدرش زن بگیره اگر نداشته باشه. بنابراین ملازمه حرف اینه که در واقع زکات یک مسئله مهمی است که در تراز نماز تشریع شده برای اینکه فقر رو از جامعه بکنه برداره. خب اگر ملازمه شرعی و عقلی ثبوت ذیل مقدمه برای مقدمه اینه، اینه اگر من مقدمه اجرای حکم زکات رو نداشته باشم عملا حکم زکات از کار افتاده. یعنی عملا اهداف نظام اقتصادی اسلام که رفع فقری یکی از مهمترین و اساسی ترین بنیانهاشو از کار انداختم. باید مقدمات چه ایجاد کنم؟ حالا سوال، تو جامعه موده ما چقدر کشمش داریم بدیم فقیر بخور سیر شه، کشمشامونو بفروشیم، گندمامونو بفروشیم، چقدر مثلا شطور میتونیم چقدر زکات شطورا میشه، چقدر زکات گوسفندا میشه که این رفع فقر بشه؟ بنابراین به تعبیر مرحوم علامه مجلسی، ذهب و فضه با نگاه پولی بهش نگاه شده. اون چیزی که اساس زکاته درهم و دیناره، ذهب و فضه است، طلا و نقره است. جالب اینجا هم تو روایت نگفته درهم و دینار، گفته ذهب و فضه. آخه اون آقایونی که میگن درهم و دینار مثال نقد رایجه، میان حالا یه موقع پول دینار و درهم بوده، حالا شده اسکناس لیر و دلار و تومان، ریال ببخش. اینجا چی میگه؟ میگه فضه هر ول فضه والابل والبقر والغنم، که بحث میکنه میشه که اصلا خود طلا و نقره خصوصیت دارن تو روایت. من اگر شرایط و شرایط پولی رو شرایط اجرای حکم زکات ایجاد نکنم، زکات به عنوان یکی از عوامل مهم رفع فقر از جامعه کنار زده میشه. یعنی در نظام اسلامی، نظام مالی اسلامی، یکی از اهداف مهمش چیه؟ رفع فقر. رفع فقر یکی از عوامل اساسیش، پایه‌های اساسیش زکاته. زکات هم بر 9 چیز پیغمبر فرمودن. علما هم میگن، حتی حضرت امام به عنوان یک فقیه مؤسس انقلابی که دیگه اسلام سیاسی رو اینشو معرفی کرد به جهان، میگن چیه؟ زکات به طلا و نقره برمیگرده. طلا و نقره مسکوک به سکه رایج. مقام معظم رهبری هم همین میفهمن، میفهمن طلا و نقره مسکوک به سکه رایج متعلق زکات. خب یه همچین حکمی بنی الاسلام، حالا خمس اسلام بر 5 چیز بنا شده. یکیش زکاته. زکات هم پایه صلاته. زکات اینقدر مهمه که امام صادق علیه السلام میفهمن که زکات ایجاد شد، نصابش هم شرعی ایجاد شد، چون خدا میدونست که چقدر از مال اغنیا برای فقرا کافیه. یه همچین حرفایی زده شده در منابع دینی ما. و الان موزل اصلی ما مسئله فقره، موزل اصلی ما الان فقر اجتماعی معیشتی، مشکلات اقتصادی، زکات برای این ایجاد شده. وقتی بستر اجرای این حکم نباشه، عملا شما حکم رو تعطیل کردن. شما 40 سال جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی ایرانه، نظام مبتنی بر ولایت فقیه، زکات نداریم، زکات تعطیل شده. حالا برخی از این کشورهای حاشیه خلیج فارس مثل کویت اینا تو طول سال ضرب سکه میکنن، بعضی از برخی از اموالشون رو با طلا حفظ میکنن که بتونن زکات طلا بدن، زکات نقره بدن. چطور شما اول انقلاب، یه باری من نامش اینجا خوندم، اول انقلاب برای اجرای حکم دیه قوه قضاییه، همین مرحوم آقای یزدی و یه سری از این آقایون نامه زدن به حضرت امام که آقا ما میخوام یه سری سکه های طلا و نقره ضرب کنیم که بشه دیه رو پرداخت کرد. پس اجرای حکم دیه، حکم زکات بستر میخواد، بستر تمدنی میخواد. اگر به روایات اعتقاد داریم و به این منابع دینی معتقدیم، اجرای حکم زکات نیازمند ایجاد بسترشه. از باب مقدمه واجب ملازمه عقلی داره، ذل مقدمه با ما. وقتی زکات واجبه، مقدمه‌ش هم ایجاد مقدمه‌ش هم واجبه. ما چه تو مقدمه واجب میگی برای نماز خوندن وجوب صلات رو سرایت میدیم به وجوب وضو، میگیم وضو واجبه چون میخوام نماز بخونم. خود وضو به تنهایی که واجب نیست، اما چون مقدمه نماز خوندنه سرایت میکنه، ترشح میکنه اون وجوب به مقدمش. خب ما الان اجرای حکم زکات به این اهمیت، توی حکم فردی فرد، رابطه انسان و خدا، نماز این اهم. چطور مقدمه نماز رو میبینیم، مقدمه زکات رو نمیبینیم؟ مقدمه اجرای این حکم شرعی وجوب زکات رو هم چیه؟ باید بریم مقدمه‌اش رو ببینیم. وجوبش سرایت میکنه مقدمه، ایجاد مقدماتشه. دادا به نظر میرسه که حاکم اسلامی باید مراقبت کنه از ایجاد پول با معیارهای شرعیش که بتونه این بستر اجرای احکام از جمله زکات و دیگه باشه. و حتی شاید بتونیم بگیم که اگر یه روزی کشت گندم توی جامعه‌ای داره تعطیل میشه و اون جامعه میتونه کشت گندم داشته باشه، حمایت کنه از این. یعنی این نقطه‌ای اساسی هست. ولی به تعبیر علامه مجلسی میگه طلا و نقره پایه زکاته، چون پولشه، ممکنه توی جامعه کشمش پیدا نشه، شطور و گاو و گوسفند پیدا نشه، اون زکات تعطیله. میگه نه، اون طلا و نقره است که اساسش پول زکاته. ممکنه یکی کسی طلا و نقره نداره، گوسفند داره، میگن خیلی خوب زکات گوسفنداتو بده. ممکنه حاکم تشخیص بده بر اسب‌ها زکات بدن، که همون که امیرالمومنین علیه السلام بستن بر اسب‌ها زکات بستن. اما اون مقدمه اصلی که میتونه اون معیار اصلی که میتونه نظام اقتصادی اسلام بر پای زکات حفظ کنه، پول طلاست. از با مقدمه واجب، واجبه که پول بر مبنای طلا و نقره در جامعه رواج داشته بشه تا بتونیم اجرا کنیم، انجام بدیم. بنابراین این ملازمه عقلی و ملازمه شرعی داره بین این که ما این وجوب رو میپذیریم، وجوب زکات رو، ولی وجوب مقدمه شو رو توجه نمی کنیم. این ملازمه داره دیگه، مقدمه واجب واجبه. از باب ایجاد بستر مصالح هم ضرورت داره که من بستر اجرایه. بنابراین اینجوری نیست که ما بگیم حالا خود ولی فقیه بیا دستور بده یا همه گندم بکارین، همه باید کشمش بکارین، همه جو بکارین. خب ممکن توی جامعه کش نشه، اما طلا یک پول بین‌المللیه. قرآن هم این میفرماید که محبت طلا و نقره رو برای همه انسان ها خدا قرار داده. نه همه جای دنیا برید، از آمریکا برید غرب تا شرقی ترین کشورهای جهان، همه دنبال جمع‌آوری طلا و نگهداری طلا و مبادله با طلا، خوششون هم میاد. کسی نمیگه من طلا نمیخوام. مطلوبیتش هم همیشه که بزن زکات بر نه چیز، بر نه پایه بنا شده که پایه اساسیش طلا و نقره است. مقدمه واجب واجبه و به نظر میرسه حاکم اسلامی، دولت اسلامی باید پول طلا و نقره ترویج کنه، رواج بده، جریان بندازه تا بتونه مبنای زکات رو نگه داره و اجرا کنه. خب ما چقدر وقت داریم؟ ما ادامه بدیم بحث رو چکار کنیم؟ الان چقدر مونده به ازان؟
نیم ساعت.
نیم ساعت. خب مقدمه اول ما این بود. ممکنه یه عده‌ای بگن که مثل مثلا مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی، ایشون میفهمن که اساسا اینی که در روایات بحث شده که درهم و دینار اینا مثال نقد رایج هم. اینا مثال نقد. من یه لحظه این فلش رو بردارم از میگه مثال نقد رایج هم. مثال نقد رایج یعنی چی؟ یعنی میگه آقا یه موقعی درهم و دینار بوده، الان دلار و ریاله. شما انقدر صلب نباشید، تعصب نداشته باشید، بسته به نظر حاکم. حاکم موقعی بیاد زکات رو بر اسبها ببنده، مثل امیرالمومنین ممکنه یه روز بیاد زکات رو بر ریال ببنده، ممکنه یه روز بیاد بر خودرو ببنده. و بعد بعضیان که شاهد مثال گرفتن دقیقاً مثل چیه؟ مثل مالیات. یا همون مالیات هایی که الان دارم یا همون زکات بودن. برخی علمای معاصر این حرفا رو زدن، آه همین مالیات همون زکاته و نیاز به زکات نداریم. در واقع ما به جای این که بیایم بریم مقدمه اجرای حکم زکات رو ایجاد کنیم، اومدیم حکم زکات رو داریم توش دخل و تصرف میکنیم. معنای حکم زکات رو و اجرای حکم زکات رو داریم تغییر میدیم که با شرایط هماهنگ شه، به جای که بیایم بستر اون رو ایجاد کنیم. و بعضی از آقایون اینجوری رفتن مثلا رو. بنابراین خیلی از آقایون معتقدن که حتی آقایون سرشناس که الان تو بحث فقه پول صحبت کردن، مثل مرحوم آقای شهید صدر و شاگردانش، مثل مرحوم آقای هاشمی شاهرودی، اینا معتقدن که آقا ما میتونیم زکات رو بر اساس بر مبنای پول اعتباری قرار بدیم، بر دلار و ریال و اینها قرار بدیم. صحبت ما این هستش که این ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ به دلیل اینکه روایات ما اولا بر خصوصیت خود طلا و نقره تاکید داره و این نکته مهمیه. من این بحثو بیارم اولا نکته اول نیستش که در روایات ما انحصار وجود داره. انحصار یعنی چی؟ یعنی گفته وضع رسول الله از زکات فی تسعت اشیاء و عفا عما سوا ذلک. فقط همین نه تاست. قطع کرده بودم. فقط همین نه تاست که روایت شو خوندم. فقط یک روایت دیگه ای مونده که جالبه، انحصار رو نشون میده. صحیح علی ابن مهزیار عن احمد ابن محمد، محمد ابن عیسی عن العباس ابن معروف عن علی ابن مهزیار قال قرأت فی کتاب عبدالله ابن محمد الى ابی الحسن علیه السلام. داشتم این روایت رو نقل میکردم برای امام. جوهر تو فداک فدات شم رویان ابی عبدالله علیه السلام روایت شده از امام صادق علیه السلام انه قال که حضرت اینجوری گفتن وضع رسول الله صلی الله علیه وسلم از زکات علی تسعت اشیاء علی الحنطه و شعیر و تمر و زبیب و ذهب و الفضه و الغمم و البقر و الابل. این نقطه. و عفا رسول الله صلی الله علیه وسلم اما سبازالک پیغمبر از بقیه هم عفو کرد. این درسته؟ فقال له القائل و اندن میگه به امام گفتم که یه نفری تو اون جلسه بود به امام گفت اندنا شیء کثیر یکون به اضعاف ذالک، نزد ما چیزای زیادی وجود داره ببینیم زیاد میاد. قال ما هو، امام سوالسان فهمیدن چیه اونا. فقال فقال له العروز، برنج زیادیه، مثلا فرضون منطقه شمالی بوده یا جنوب خوزستان بوده چی بوده، حالا میگم برنج زیاد داریم میتونیم برنج بدیم. فقال له ابو عبدالله علیه السلام اقول لك ان رسول الله وضع الصدقه على تسعه اشیاء و عفا عما سوا ذلك و تقول عندنا عروض. من دارم میگم پیغمبر فرمود، پیغمبر فرمود زکات بر 9 تا چیزه، دوباره میگی پیش ما برنج هست. این پیامبر امام صلی الله علیه السلام حالت تنبه، حالت عصبانیت اینها. و عندنا ذره، میگی پیش ما ذرت زیاده، برنج زیاده. قد کانت ذره علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم، زمان پیامبر هم برنج ذرت زیاد بود. فوقع علیه السلام کذالک، کذالک هو. ولی مبنای شرعی رو پیغمبر رو این نقطه قرار داد. این چه مبنایی که تو میگه حالا الان برنج زیاده، نمیدونم روغن زیاده، نمیدونم الان میگیم فلان چیز زیاده، تو بیای حکم شرعی زکات دستکاری کنی. این روایت که انحصار رو نشون میده و روایت های دیگه ای که عرض کردم تکرار نمی کنم و افهام مسبال زالک و افهام مسبال زیاده، این کمک میکنه بحث ما. مبنای دیگه، نکته دیگه، خصوصیت داشتن طلا و نقره است. یعنی تو روایات تأکید میکنه رو خود جنس طلا. اولا این روایات دقت کنین، صحیحه زراره انهو قال لابی عبدالله رجلون اندهو مئتون و تسعتون و تسعون درهم، 199 تا درهم داره. یکی اومد به امام صادق، زراره هم زرنگ بوده، میخواست ببینه واقعا طلا و نقره برای امام صادق مهمه یا هر پولی رو میشه زکاتش داد. میاد میگه بابا فرض کن یه نفر، یه رجلون اندهو مئتون و تسعت و تسعون درهم، 199 تا درهم، نمیگه 200، 200 خب نصاب داره، نصاب زکات داره. و تسعت عشر دینار را، 19 تا هم دینار داره، 20 تا نمیگه، میگه اون تا 199 تا، اینجا 19 تا، 199 تا درهم، 19 تا هم دینار داره. ایو زکی ها زکات چه بده؟ فقال لا، امام صلی الله علیه و آله نه، لیس علیه زکاتون فی الدراهم ولا فی الدنانیر، حتی یتم. میگه باید اون طلایه کامل شه بشه 20 درهم، نقره بشه 200 درهم، طلایه بشه 20 دینار، نقره بشه 200 درهم. قال زراره و کذالکه هو فی جمیلش، میگه تو بقیه موارد هم همینه ها، اینجوری نیست که پولا رو بریزیم رو هم دیگه بگیم خب 19 تا دینار دارم، 199 تا دینار درهم میریزم رو هم دیگه پولش زیاد شد. میگه نه، باید 199 تا بشه. که این صحیحه زراره روایت قوی هم از علما هم همه این روایت رو بهش استناد کردن، بحث کردن، که البته موثقه اسحاق ابن عمار معارض این روایتی که آیون علما طبق مشهور به این روایت توجه نکردن. آی خویی میفهمند طبق به دلیل اعراض همه اصحاب از این روایت، ما به همون روایت انحصار و خصوصیت طلا و نقره توجه میکنم.
کسی که پول اعتبار و معارض زکاتر نصابش هر کشون چیه؟
همین دیگه، یکی این که میان بیان نصاب رو بر اساسه، حالا عرف بحث داریم ما، اولا نصاب اینا رو چیکار میخوان بکنیم، اینا میگن آقا میایم بر اساس مثلا میگیم پولت اگه به 20 دینار رسید یا 200 درهم رسید، بعد سوال اینه که این پولا نمیمونه، که پول اعتباری که اصلا پیش تو نیست، تو بانکه، میچرخه، این پولا که اصلا نمیمونه که، اعتباره، درهم و دینار میمونه، پیش سرمایه گذاری میکنه، میتونی کار انجام بدی. بعد نصابش هم شما طبق این روایات میگه باید دقیقا بشه 20 دینار 200 درهم. ببین تو هم تو روایات قبلی امام صادق حالا تعبیر خودمونی عصبانی شدن که من دارم بهت میگم محتاست، تو میگی برنج ذرت، اینجا امام صادق میگه آقا من دارم میگم باید کامل شه، حتی اینجا عتاب و خطابی نیست. فقال لا لیس علیه زکاتون فی دراهم ولا دینار، حتی یتم تو درهم و دینارها زکاتی نیست تا کامل شود، مسکوب به سکه رایج هم باشه. یه سری از روایات رو دقت میکنیم میبینیم که سخن برخی روایاتی که از زکات صحبت میکنه، مثل همین روایت که عرض کردم، صحبت درهم و دیناره، برخی روایات مثل اون روایت اولی که عرض کردم، اینجا روایت این سعی زورای گفت درهم و دینار، از درهم و دینار صحبت کرد. روایت احمد ابن محمد ابن عیسی از ذهب و فضه صحبت کرد. یعنی دستی از روایات زکات رو اسم پول رایج برده، مثل این که ما الان میگیم ریال، مثل دلار، اسم درهم و دینار برده. آخر روایت از ذهب و فضه نام برده، معلوم میشه جنس طلا و نقره براش مهم بوده و سخن گفته. اون عده‌ای که معتقدن طلا و زکات به مطلق پول اختصاص پیدا میکنه، مثل دینار و درهم و اینها، به برخی روایات تمسک میکنن، مثل این که مثل صحیحه حلبی که اینجا روایات میگه که سخن از مطلق اسمان و امواله، میگه به اموال و پولها زکات تعلق میگیره. قلت لعبی عبدالله ما فل خزره قال و ماهیه، قلت القصب و البتیخ، خربوزه و اینا، و مثله من الخزر، اون چیزی که رشد میکنه، هندونه، خربوزه و اینا. فقال لا شیئون علیه الا ان یباع مثله و ما یحول علیه الحول ففیه صدقه. بله اگر رفتی خربوزه و هندونه و حالا لپتاپ و هرچی اموالتو فروختی، پولش نگه داشتی، یک سال موند، به اون زکات تعلق میگیره. از این جنس روایات، مثلا سخن از این هستش که اموال، مطلق اموال رو بحث کرده. اون آقایونی که میگن زکات به دینار و درهم و حالا دلار و ریال و اینها، میگن آقا ببین تو روایت، برخی روایت گفته اموال، زکات به اموال میخوره، یک سال روش گذشته. معتبری اسحاق ابن عمار قال قلت لابی ابراهیم علیه السلام الرجل یشتری الوصیفه یثبته عنده لتزید و هو یرید بیعها اعلا ثمنها زکاتون. یه من اومدم عرضم حضورتون که یه وصیفه میخره. حالا وصیفه چیه؟ آیا کنیزه یا حیوانی که نگر میدارن نزد خودشون، من نمی‌دونم چی، من تو لغت نگاه کردم، یا کنیزه میگه یا حیوانی که پیش خودش نگر میداره، یه موجود زنده نگر میداره تا رشد کنه بعد بفروشه، مثلا گوسفند کوچیک بفروشه، میگه آیا برایش زکاته؟ قال الله حتی یبیعها، قلت فان باعها ایزکی ثمنها، قال الله حتی یحول علیه الحول و هو فی یده. یه زکات داره میگه نه، این اولا انحصار رو نشون میده، یعنی نشون نمیده اگه شما مثلا فرض کنید که سبزیجات یا خربوزه ها زیاد شد زکات شاید بدی، نه انحصار تو همون محتاز. بعد اینجا میفهمد امام صادق علیه السلام میفهمد که خب اگه فروخت اگه فروخت زکات داره میگه نه با یک سال هم از روی پوله بگذره، پول پیشش باشه یک سال هم بگذره. الان این پولای اعتباری کجا نگه یک سال نمونه تو خونه؟ تو حساب شما یه ماه هم نمیمونه، چون شما وقتی پول میذارید تو بانک برخی از آقایون علما میگن این کاری که شما انجام ودیعه گذاریه، یا امانت میسپاری یا قرض میدی. حالا سر ماهیت حقوقیش بحث نمیکنیم. از این مدل ها زیاده دیگه، مثلا سیه محمد بن مسلم بن علی جعفر انه سئل عن الخزر فیها زکات و این بیعت بالمال العظیم فقال لا حتى يحول عليه الحول. ولی اول اینکه یه مال عظیمی هم گیرت بیاد، یه سبزیجاتی بفروشی، محصولتو بفروشی، میگه بعد یک سال ازش بگذره. میگه این مال چیه؟ چرا مطلق مال گفته؟ به نظر میرسه که خب مال انصراف در همون درهم و دینار داشته دو زمانه اهل بیت، چون درهم و دینار رواج داشته اون روز. وقتی به بفروش پول نقدم گیرت بیاد، پول نقدم بمونه یک سال بگذره، اولا داره این حساب نشون میده. یعنی خود این روایاتی که آیون استناد کردن بهش، گفتن که آقا بیا اموالتو بفروش، خربوزه ها رو بفروش، سبزیجات رو بفروش، ماشینت رو بفروش، این پول به خود اون کالاها زکات تعلق نمیگیره، اولا حساب تو اون نقطه نشون میده. دو این که وقتی هم فروختی مال اموال باید یک سال بمونه، این مال انصراف در همون درهم و دینار زمان اهل بیتش. بگن اهل بیت حتما شاهد مثالی برای این میوردن، چرا؟ چون رو باید حصر خزمنم در واقع تو روایت هست افا اماس وازالک اون ذهب و فضه رو نام بردن، درهم و دینار رو نام بردن، و اینها انصراف داره در خود درهم و دینار رایش. حالا این بحث انشاءالله بمونه جلسه بعد، انشاءالله مفصل تر صحبت میکنیم. والحمدلله رب العالمین.